پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه زنده نیم نگاه باشید از شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش تو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه های نیم نگاه پیگیری مشکلات حوزه سلامت هست و نیازهای سلامت در حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل اجتماعی و محیط زیست. اما موضوعی که امروز در خدمتون بررسی می‌کنیم بازیافت نخاله‌های ساختمانی. وقتی از فرایند دفن زباله صحبت میکنیم و شیوه های مختلف دفع، موضوعی که خیلی چارش برانگیز هست به خصوص وضعیت فعلی جمع‌آوری و تفکیک و در نهایت بازیافت درصدی از زباله هایی که بازیافت میشه، موضوع مورد نظر ما در خیلی از برنامه ها بوده در حوزه مسائل زیست محیطی. اما امروز میخوایم در مورد نخاله های ساختمان صحبت بکنیم و ببینیم که شرایط بازیافتش به چه ترتیب هست، مکان های بازیافتی کجاست و با توجه به خبر اخیر که منتشر شد یک محل دیگری برای بازیافت افتتاح شده، ببینیم که اصلا این محل ها چه جور نخاله هایی رو پذیرش میکنن، فرایند بازیافت به چه ترتیب هست و در نهایت پیشگیری از مشکلات زیست محیطی ناشی از رهاسازی نخاله های ساختمان. شنونده عزیز هم میتونید در هر منطقه‌ای که زندگی میکنید برای ما از مشاهدات خودتون بفرمایید. حتما جاده های خارج از شهر که تشریف بردید میبینید که در برخی از محورها نخاله های ساختمانی رها شدن در طبیعت و خب هم منظره نامناسبی دارن، هم به هر حال ورودش به چرخه محیط زیست با توجه به اجزایی که این نخاله های ساختمانی دارن، با توجه به امکانی که برای بهره وری مجدد هست و بازیافت این نخاله ها، به حال این پرسش در ذهن ما شکل میگیره که تعیین تکلیف این نخاله های ساختمانی با کجاست، جمع‌آوریش بر عهده چه فردی است، آیا مسئول رهاسازیش براش به حال متناسب با این اتفاقی که افتاده اقدامی باید صورت بگیره، جرایمی در نظر گرفته شده یا خیر، مکانهایی اصلا رهاسازی نخاله های ساختمانی کجاست. نظیر این پرسش ها رو با ما مطرح بفرمایید از طریق 30102. عرض کردم خدمت شما شنونده عزیز که امروز میخواییم در مورد بازیافت نخاله های ساختمانی صحبت بکنیم. نمیدونم اصلا در گذشته پیگیر این موضوع بودید یا خیر و اصولا موضوعی است که باید درگیر شده باشید، شاید با شرط کنونی که امکان تهیه مسکن یا تبدیلش برای خیلی ها مهیا نباشه، بازسازی های ساختمان که صورت میگیره و حال اینکه نخاله هایی که از ساختمان بیرون میاد کجا باید بره، سرنوشتش چی هست، اینا جای خاصی مکان خاصی براش در نظر گرفته شده یا خیر، حملش، رهاسازیش، مکانیابیش و اصولاً ضایعات مصالح بنایی در نتیجه تخریب ساختمان ها اینها به چه ترتیب سرنوشتشون خواهد بود، آیا امکان بازیافت اونها هست یا خیر. همطور که پیگیر بودید ما مکانهایی رو داریم همین اطراف تهران، مکانهایی که محل بازیافت این نخاله ها هست، استفاده مجدد میشه از این نخاله ها و البته باید تفکیک صورت بگیره اینکه کدوم موارد پذیرش میشه، کدوم مواردش و کدوم ضایعه ساختمانی و نخاله های ساختمانی میره تو چرخه بازیافت. موضوع مورد نظر ما در این برنامه هست با توجه به اینکه با خبر شدیم یک مکان جدید برای بازیافت این زباله های ساختمانی، نخاله های ساختمانی بهتره بگیم، در نظر گرفته شده. یکی از مسائل اساسی که ما پیگیرش هستیم مسائل زیست محیطی است، ورود این نخاله ها به چرخه محیط زیست هم به هر حال عواقبش مورد نظر ما هست. اما بریم سراغ اولین مهمان برنامه، آقای مهندس محسن حاجبی که مدیر راهبردی پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند در شهرداری تهران هستن. آقای مهندس حاجبی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خدمتون.
شاید اگه کسی سر و کار نداشته باشه با نخاله ساختمانی خیلی موضوع براش حالا مطرح نباشه و اهمیت نداشته باشه، اما یکم برای ما بفرمایید که اصلا زباله های و یا نخاله های ساختمانی بهتره بگیم اینا واقعا در حوزه مدیریت شهری چه جور پیش بینی براش میشه آقای مهندس حاجبی؟
بله، عرض کنم خدمتتون که پسماندهای ساختمانی و عمرانی با توجه به اینکه نسبت به زباله‌های شهری آلایندگی کمتری قطعاً داره، خیلی به چشم و به اصطلاح موضوع آلایندگیش به دید نمیاد، ولی حجم خیلی بیشتری داره نسبت به پسماندهای در واقع شهری و زباله های خانگی به اصطلاح.
اینو در کل میفرمایید که حجم بیشتری داره، یعنی میخوام ببینم که اصولا در دنیا به این ترتیبه یا مخصوص کلان شهری مثل تهرانه؟
همینطوره، توی دنیا این شکلیه. ما حالا بالاخره تو کشورهای در حال توسعه و حالا اون به اصطلاح محلها و شهرهایی که ساخت و ساز بیشتری دارن و دارن نوسازی انجام میدن و بازسازی، این حجم به تناسب این موضوع بیشتر میشه و حالا به شهرها و موقعیت‌های مختلف هم موضوع بحث ساخت و ساز و اون متریال و اون موادی که در واقع برای ساخت استفاده میشه نوع و کیفیتش متفاوت میشه. ولی از زمینه که با توجه به اینکه حجم بالایی داره و شهر تهران در حال در واقع اون تغییر بافت و نوسازی و بازسازی هست این سال‌های مختلف، حجم خیلی زیادی در واقع از پسماندهای ساختمانی و عمرانی تولید میشه که مدیریت و در واقع بازیافت این حجم زیاد از پسماند بتونه به محیط زیست آسیب کمتری بزنه و به چرخه اقتصاد و بازیافت برگرده. به تو سالهای مختلف سازمان مدیریت پسماند تو این سالهای اخیر موضوع بازیافت رو در این حوزه تو دستور کار جدی قرار داده و سرمایه گذارهای بخش خصوصی ورود کردن برای این قضیه که بشه این در واقع مواد و سرمایه ملی که در واقع مواد اولیه هست رو دوباره به چرخه شهری و اقتصاد شهری برگردیم، در کنار این که به محیط زیست هم آسیب کمتری وارد بشه.
و برای این مکانیابی این بازیافت ویژگی های خاصی براتون مطرحه، شرایط خاصی داره و اصولا کدوم بخش از کارش با شهرداریه؟ چون باید به حال سرمایه گذاری میخواد.
بله.
با توجه به اون نوع تفکیکی که صورت میگیره و پذیرشی که داره از اجزای مختلف ساختمان، اینا با هم دیگه به هر حال یه حساب کتاب خاصی داره، تخصص میخواد. اما میخوایم ببینیم که مکانیابی شیوه بازیافت، باز همون چه که حاصل این بازیافت هست، دفع در نهایت اون زباله انتهایی، اینا براش شیوه و دستورالعمل هست، به چه ترتیبه اینا؟
اصلاً که به طور کلی توی در واقع مکانیابی مراکز دفع، بله، استانداردهای خودش رو داره و مطالعات خودش رو نیاز داره و توی شهر تهران همین اتفاق افتاده، چه برای پسماندهای خانگی و انواع و در واقع تقسیمات پسماند، همینطور برای پسماندهای ساختمانی عمرانی هم مطالعات خودش رو داره، هم طریق از اصطلاح توی دانشگاه ها این مطالعات، هم توسط شهرداری تو سنوات گذشته این مطالعات انجام شده و مکانیابی در واقع محل پردازش و دفن پسمان این مطالعات رو نیاز داره، به دلیل به اصطلاح موضوعات بحث آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و موضوعات مختلف و در واقع محیط اطراف پیرامونی، بحث موضوعات در واقع توپوگرافی و هواشناسی موضوع، اینها به اصطلاح مطالعات خودش رو داره که این انجام میشه در واقع، تو شهر تهران هم این اتفاق افتاده.
بله.
و مسئولیت شهرداری به عنوان در واقع متولی مدیریت پسمان و حالا سازمان مدیریت پسمان شهر تهران، آماده کردن همین بحث زیرساخت‌ها و موضوعات جذب سرمایه گذار و اینکه بتونن بیان تو این قسمت در واقع سرمایه گذاری انجام بدن اتفاق میفته.
بله. و الان ما چند تا سایت یا حالا مکان فعال داریم در این زمینه؟ ظاهرا یکیش دماونده، درسته؟
تو جاده دماونده، بله، مجتمع دفع و پردازش آبلیمون هست و جادرود تو موقعیت منطقه قرار داره.
یعنی دو تا مکان رو تو اون منطقه داریم، درسته؟
یک مکان ثابته، بله. خب. الان در حال حاضر 5 تا کارخونه در واقع بازیافت زباله های ساختمانی عمرانی، در واقع پسماند های ساختمانی عمرانی اونجا سرمایه گذاری صورت گرفته، 4 تاش فعال هست و یه دونش هم در حال ساخته که تا آخر سال در واقع به مرحله بهره برداری امیدواریم برسه.
همین که اخیراً خبرش منتشر شد که منتظر بهره برداری از این مکان هم هستین. همه اینا تو شرق تهران، آقای مهندس حاجبی؟
بله بله، اینا تو شرق تهرانه.
ببینید یه اتفاقی هم تو غرب تهران که تشویری، حالا البته اطراف تهرانی مسئله هست، ما علاوه بر اون در خود شهر تهران هم اینو میبینیم، محورهای مواصلاتی که در استان تهران هست بین شهرهای همجوار، مکانهایی که حالا بیشتر روستاها هستن، مناطقی که به دلیل نرخ مسکن چه اجاره و چه خرید در داخل شهر تهران، ما شاهد ورود گروهی از مردم هستیم به مناطقی مثل اطراف تهران. بله. حالا ممکنه که اصلا بحث استان البرز باشه و بعد ما میبینیم که حجم زیادی تو این یکی دو ساله در همین محورها رها شده زباله و نخاله ساختمانی، بهتره بگیم اینا مکانهاش مشخصه. حالا استان البرز رو بعد از خودشون پرسید، ولی به هر حال این اتفاق در شهر تهران در اطراف هم میفته، یعنی یه تعدادی از این ماشین های حمل نخاله میره اطراف تهران، تو همین جاده ها تخلیه میشه. اینا براش ضابطه چیزی هست؟ اصلا اصولا برای سازنده مشخصه تا این تکلیف این نخاله ها؟
بله، ببینید از شبت که الان در حال حاضر توی شهرداری تهران با توجه به شیوه نامه مصوب وزارت کشور که در سال 90 تصویب و ابلاغ شد، فرایند رو در واقع اونجا تفصیل مشخص کرده و شهرداری تهران هم بر اساس اون فرایند، که فرایند درستی هم هست، در واقع متولیای موضوع خاک برداری چالا تو شهر تهران در واقع زیر نظر اتحادیه‌های صنفی در واقع ساماندهی شدن رو شهرداری هم در واقع سازماندهیشون کرده، ساماندهی کرده و طبق به اون شیوه نامه وزارت کشور تمام مجوزهایی که توی شهر تهران برای در واقع تخریب و نوسازی، گودبرداری، حتی پروژه عمرانی صادر میشه، مبدا کار مشخصه و به اون افراد مقصد تخلیه هم تعیین میشه. یعنی
برای سازنده کاملا مشخصه که مقصد تخلیه کجا باید باشه.
بله. قبل از شروع در واقع تخریب و خاک برداری مجوزها صادر میشه و مقصد تخلیه مشخص میشه. بله.
بله، و معمولاً پذیرش این مراکز بازیافت به چه ترتیبه؟ اینا تمام اون نخاله رو یا حجم نخاله رو دریافت میکنن، خودشون تفکیک میکنن، یا اینکه براشون مشخص هست، یعنی برای فردی که حمل میکنه یا سازندهی که حالا میخواد مقصدش اصلاً خود محل بازیافت و مکان بازیافت باشه، اینا کاملاً تفکیک شده؟ چون ما اجزای ساختمانی وقتی میگیم نخاله ساختمانی خیلی چیزا توش هست.
دقیقاً بله.
از مساله هست تا
کنه خالص. بله
بله درسته. بفرمایید اینا کاملا مشخص پذیرششون چیه؟
ببینید مواد ارزشمند که همون عین تخریب، حالا ما منظورمون پروژه های ساختمانی هست که سازه قدیمی اونجا باشه، مواد ارزشمندش همونجا در محل در واقع تفکیک میشه و مواد دیگه‌اش که به اصطلاح نیاز به بازیافت و مرکز داشته باشه و پردازش داشته باشه به طریق ماشین‌ها و دستگاه‌های خاکبرداری عملیاتش انجام میشه و اون مقصد منتقل میشه. توی مقصد هم باز دوباره این فرایند بحث تفکیک و بازیافتش اونجا اتفاق میفته. طبق برآوردهای مهندسی و اون نقشه‌برداری که از ساختمون هست، بنای موجود و بنایی که قراره در واقع ساخته بشه، برآورد حجم خاکی که در واقع اتفاق میفته تقریبا نزدیک به واقعیت عملیاتیش اتفاق میفته و توی مقصد هم از طریق دوربین‌های پلاکان و قبوزی که به در واقع کامیون داران داده میشه این کاملا قابل رصد هست که این حتما تو اون مقصد در واقع مراجعه کنه و تخلیه کنه. حالا یه نکته‌ای که وجود داره، یک سری در واقع کارخونه‌هایی که از قدیم تو شهر تهران بودن که معمولا متعلق به در واقع ارگان‌های نظامی هستن، ارتش و سپاه اراضی دارن که اینو به بخش خصوصی واگذار کردن و این در واقع پذیرش و محل تخلیه بودن اونها یک تعارض منافعی تو این قضیه با تداخلی با مدیریت شهری ایجاد می‌کنه که این حالا ما خیلی پیگیرش هستیم که ان‌شاءالله این مشکلات رو در واقع حل بکنیم.
بله، اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم. برخی پرسش‌ها رو شنوندگان عزیزمون مطرح کردن. ما بجز سازندگان الان خب یک موجی رو می‌بینیم، فردی که به حال با این شرایط اقتصادی، خانواده‌ای که نمیتونه مسکنش رو تغییر بده، متراژش رو بزرگتر بکنه که حتی کوچکتر هم میشه، خیلی‌ها رو آوردن به بازسازی مکان مسکونی خودشون و خب سازنده هم نیستن. بالاخره یه آشپزخونه رو تغییر میدن، یه خورده دستی به سر و روی منزلشون میکشن، یه حجمی از نخاله ها به این ترتیب که افراد غیر حرفه‌ای به حال مبادرت میکنن به بازسازی و میخوان مشتاقم بدونن که چطور باید این نخاله ها انتقال پیدا بکنه اصلا مستقیم به همون مکان یا سایت مورد نظر بازیافت. اینو من در ادامه با تو مطرح بکنم و سایر پرسش هایی که عزیزان شنونده ما مطرح خواهند کرد از طریق 30102 با توجه به اینکه ما در حال حاضر با مدیر راهبردی پسماند های ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مشغول گفتگو هستیم. 30102 در اختیار شما شنونده عزیز. در برنامه نیم نگاه امروز سراغش رفتیم بازیافت نخاله های ساختمانی است. با توجه به خبری که منتشر شده، بهره برداری از کارخانه بازیافت نخاله های ساختمانی 1200 تنی تا اسفند ماه که این خبر از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منتشر شده و می‌خوایم با این حوزه یه مقدار آشنایی بیشتری پیدا کنیم. حالا کسی که تو کار ساخت و ساز به هر حال تکلیفش مشخصه، ضوابط رو میدونه، اما خیلی از شما هموطنان نازنین مبادرت می‌کنید به انجام بازسازی برای تغییر شرایط محل اسکانتون و خب به هر حال این هم با توجه به توان اقتصادی در حال حاضر میبینیم که رونق گرفته این بازسازی ها. ببینیم که این پسماندهای حاصل از این بازسازی ها کجا باید بره و چه کمکی میشه به شرایط زیست محیطی کشور کرد. در شهری مثل تهران آقای مهندس حاجبی برای ما توضیح خواهند داد، مدیر راهبردی پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران. آقای مهندس حاجبی، شنوندگان عزیزمون از همون پرسیدن که اگر که بخوان حالا با پرداخت مبلغی این زباله ها به محل مورد نظر مستقیم انتقال پیدا بکنه امکانش هست یا خیر؟ میشه با سامانه‌ای در ارتباط بود یا از طریقی راهنمایی بفرمایید که افراد غیر سازنده هم بدونن تکلیفشون چی هست با این نخالای ساختمانی با هر حجمی که هست؟
بله، عرض کنم که تو فرایند در واقع ساخت پروژه مسکونی ما تو شهر تهران در واقع این تو قالب سامانه شهرسازی و سیر فرایند مشخصی که در واقع متقاضی رو هدایت میکنه تا مرحله‌ای که در واقع مجوزشون رو بگیرن، این فرایند در واقع حمل پسماندهای ساختمانی و مجوزهایی که تو این موضوع هم صادر میشه دقیقا در امتداد همون فرایند هست. یعنی تو فرایند شهرسازی که مرحله اجرای عملیات خاکبرداری میرسه، در واقع اونجا عواملی که موضوع خاکبرداری رو به صورت حرفه‌ای و توی قالب اتحادیه‌های صنفی انجام میدن، در واقع وارد توافق و تعامل با اون در واقع متقاضی میشن با اختیار کامل و شهرداری توی انتخاب و در واقع اجرای عملیات مداخله‌ای نداره، صرفا اون متقاضی. منتها چون این دوستان به این موضوع اشراف دارن و شغلشون این هست که عملیات خاکبرداری و در واقع حمل و نقل پسماند به موقعیت‌های مشخص شده رو انتقال بدن و ضوابط رو آشنا هستن، در واقع اجرای این کار رو به عهده میگیرن و انجام میدن.
بله، و عمده
آموزش خاصی از زمینه که نداره و افرادی متخصص و در واقع شغلشون این هست و حرفشون هست در کنار اون متقاضی که امر ساخت و ساز رو انجام میده کمک میکنن به این.
بله، و بفرمایید که معمولا از افرادی که غیر سازنده هستن، چون ببینید منزلی که تخریب میشه، خب سازنده میدونه که یه سری اجزای پرارزشش رو همون ابتدای امر میفروشه، به فروش میرسونه یا مبادله میکنه، به هر ترتیب میمونه حالا اون چیزی که باید خاکبرداریه و بعد مساله حاصل از تخریب، خودش میدونه تکلیفش چیه، ولی بفرمایید که اصولا اون اجزاء با ارزش دریافتی که این مکانهای بازیافت مورد نظرشون هست چیه معمولا؟ اینو برمای مقداری بازگو میکنی، تشریح بفرمایید.
عرض کنم که ببینید حالا تو پروژه های تو مقیاس های مختلف روش اجراش متفاوته، ولی این چیزی که حالا شما منظورتون هم هست پروژه هایی هست که کوچیکه و شخصی در واقع داره.
بله، مثل یه بازسازی. بله. یا حالا یه خورده فراتر از بازسازی رو تصور بفرمایید، حالا یه دیواری هم تخریب بشه، یه یه مقداری مساحت تغییر بکنه، یه چیزایی حالا با اجازه شهرداری بخواد تغییر بکنه.
درست. تعمیرات جزء در واقع خانگی که حالا در حد مثلا فرض کنید یه آشپزخونه، یه سرامیکی، چیزی، تعمیرات خیلی جزئی تو شهر تهران نیازی به مجوز خاصی هم از شهرداری نداره، که حالا این خودش هم یه مشکل و یه معضلی هست، و همین که حالا بالاخره شهروندان و اینا نیاز به اخذ مجوز ندارن و برای اونا راحت هست، اون رو در واقع میشه پسماند جزء. و توی شهر تهران عرض کردم بحث حمل و نقل پسماند زیر نظر کامیونداران، زیر نظر اتحادیه‌های صنفی هستن و شهرداری هم شرکتی رو داره به عنوان در واقع پیمانکاران کم حجم که شهروندان تماس میگیرن هم با سامانه‌های 137 شهرداری تهران راهنمایی میشن برای اینکه از خدماتی که در واقع تو این موضوع هست استفاده کنن. موضوع پر حجم و حجمی که به اصطلاح بیش از 5 متر مکعب باشه از اونه که در واقع تو سامانه های شهرداری تهران و دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان مجوز خاکبرداری صادر میشه و در واقع اون پیمانکاران و متولیانی که از قبل این کار رو انجام دادن و حرفشون هست به این موضوع کمک میکنن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. مثلا دیگه مونده آقای مهندس؟ ممنونم که همراه ما بودید. ما در حوزه دفع پسماند سعی میکنیم برنامه های متعدد داشته باشیم. به هر حال هم نیاز به فرهنگ سازی هست برای تفکیک از مبدأ و همین که واقعا تعیین تکلیف زباله های موجود و مطالباتی که مردم مطرح میکنن در حوزه محیط زیست برامون بسیار پر اهمیته. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بریم سراغ کرج، شورای شهر کرج، و ببینیم که ریاست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر علیرضا رحیمی خدمتتون سلام عرض میکنم، نایب رئیس کمیسیون سلامت.
زنده باشید. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند برنامه رادیو سلامت عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان عزیز، و پیشاپیش هم تبریک میگم میلاد روز مبعث رو خدمت همه شنوندگان.
آقا خیلی تشکر، ما هم خدمت شما تبریک میگیم. اما آقای دکتر رحیمی برای ما بفرمایید، خیلی کوتاه 5 دقیقه بودن فرصت داریم، برای ما بفرمایید که تعیین تکلیف نخاله های ساختمانی که رها میشه به خصوص در مسیرهای مواصلاتی اطراف کرج، روستاها، با این حجم ویلاسازی، با این به حال تمایلی که به بازسازی ها هست، به حال این حجم تخریبی که اتفاق میفته و رها میشه در جاده ها، براش سازوکاری هست؟ چون ما در مورد شهرداری تهران صحبت کردیم و مکانهای بازیافت هم در موردش صحبت شد، اصلا ما مکان بازیافت نخاله ساختمانی داریم در استان البرز؟
عرض کنم که موضوع نخاله ساختمانی یه موضوعی که برای کلان شهرها، وقتا کلان شهرهایی که مدام در حال توسعه و افزایش جمعیت و ساخت و ساز است، یک امر بدیهیه و معمولا هم برخی از شهروندانی که دنبال منافع بیشتری هستن رعایت نمی کنن و گوشه کنار تخلیه می کنن. حالا ممکنه این مربوط بشه به خودمون راننده یا کسی که تولید نخاله داره.
بله. خب
شهرداری کرج اقداماتی رو در دوره، یعنی این شورا و شهرداری در این دوره ششم اقداماتی رو انجام داد، مخصوصا در مورد ایجاد موانع مبنی بر تخلیه نخاله‌ها در جاده‌های مواصلاتی برخی جاها و همچنین داخل شهر، اعمال 110، اعمال ماده 110 که دیوارکشی‌هایی رو صورت میده و یا موانعی را ایجاد میکنه که ماشین ها نتونن تخلیه بکنن و نتبا بیفته. اما در رابطه با استحصال و بازیافت نخاله ساختمانی، سال 94 مرکز تخلیه نخاله در حصار داشته شهر کرج که از سنوات گذشته، دهه‌های گذشته اون مرکز، که سال 94 که اتفاقا خود بنده به عنوان رئیس سازمان پسماندن بودم، اونجا رو تعطیل کردیم و مرکز اصلی تخلیه نخاله شد حلقه دره، فاصله 20 کیلومتر خارج از شهر کرج.
برای تمام استان البرز بود؟
برای تمام شهر کرج. در شهر کرج نخاله،
یعنی دفن میشد آقای دکتر رحیمی؟
ما هم مرکز دپو بود نخاله در محدوده‌ای که با اجازه محیط زیست صورت گرفت.
خب
همین که پوششی برای روی زباله ها نیاز خاک و عرض کنم که اینها که وجود داره برای لایه پوششی روی زبالا به ارتفاعی یک متری که هست، بعدش لایه خاک میخواد، اونجا ازش استفاده همزمان میشود، یعنی دو کاربری بود. به جای اینکه برداشت خاک بکنن از خاکا و مخلوطای بلا استفاده و مازاد سطح شهر استفاده میشود. اما شهرداری شورا به قراردادی رو با کمک بخش خصوصی انجام داد برای مرکز قدیم نخاله، مرکز در حصار، که این قرارداد با حضور بخش خصوصی 20 سال بسته شده که حدود 5 هکتار از اراضی که در اختیارش قرار داده شده بر اساس قانون و مجوزهای مربوطه محیط زیست و منابع آب، همه اینها مجوزش گرفته شده، برای استحصال محصولات و فراوری‌های حاصل شده از نخاله‌های موجود در اون محل که قرارداد بسته شده. فاز اولش تقریبا رو به اتمامه و
کجا هست مکانش آقای دکتر؟
در منطقه حصار کرج.
بله،
در منطقه حصار کرج، محدوده تخلیه نخاله های قدیمی شهر کرج که عرض کردم از سال 94 اونجا کلا دیگه مسدود شد و امروز قرارداد داریم ما با بخش خصوصی.
یعنی میشه اولین مکان بازیافتی؟
اولین مکان بازیافتی امروز از نخاله های موجود و که پای کارخونه هم وجود داره اونجا.
بله.
محصولاتی مثل شن و ماسه و عرض کنم ماسه‌های کفی چه شسته اینا امروز استحصال میشه. فاز دومش تولید قطعات بتونیه، هم از کفوش و جدول و نیوجستی و موضوعات اینگونه که کارخونه فاز دوش هم در حال احداثه.
بسیار عالی. یه پرسشی شنونده مطرح کردن، حالا شما هم چون شهرداری تشریف داشتین هم الان شورای شهر، اگر حجم نخال جزئی باشه، یه موقع ما می‌بینیم که به اندازه مثلا چند بیل نخال است، اصلا فرد نمی ارزش نداره براش مثلا پول